بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام و عرض ادب و وقت بخیر خدمت همه خاطبان عزیز و ارجمند برنامه. سپاس از همه بزرگوارانی که در برگزاری این سلسله نشست ها زحمت کشیدند و آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان. همینطور آرزو میکنم که انشالله اعمال و عبادات در این ماه مبارک مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه. خب، سلسله نشست هایی که در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام پیگیری شد و امیدواریم که انشالله بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه پیدا کنه و ادامه داشته باشه، با عنوان تاریخ در قرآن، سلسله نشست هایی است که امیدواریم که یک مسیر جدیدی را در راه تحقیق و پژوهش انشاءالله پیش روی پژوهشگران باز کند. در جلسات گذشته عزیزانی که حضور داشتند، اساتید و سروران گرامی که حضور داشتند، در موضوعات مختلفی در ارتباط با مباحث تاریخی در قرآن کریم صحبت کردند و به اهمیت موضوع هم اشاره کردند که تا چه اندازه بحث تاریخ در قرآن اهمیت دارد و باید به آن اشاره شود و باید به آن پرداخته شود. ضرورت دارد که این نکته مورد توجه ویژه پژوهشگران قرار بگیرد. به همین دلیل بنده با توجه به این موضوعی که ارائه شده برای بحث دیگه خیلی وارد اهمیت موضوع نمی‌شوم، فقط به این نکته اشاره می‌کنم که قرآن کریم به هر حال به عنوان یک منبع خدشه‌ناپذیر در مباحث تاریخی از اهمیت ویژه‌ای نزد مورخان برخوردار هست. یعنی آنچرا که در قرآن کریم از رخدادهای تاریخی مورد توجه و اشاره قرار گرفته و یا بدان تصریح شده، طبیعتاً بر هر نقل و بر هر گزارش تاریخی تقدم داره. قرآن کریم به هر حال به عنوان یک سند غیر قابل تحریف و یک سند قطعی این اهمیت و این ویژگی رو دارد و از طرف دیگر موضوعات مختلف تاریخی هم در قرآن مورد توجه قرار گرفته. یعنی تاریخ به گونه های مختلف در قرآن کریم مورد اشاره و یا تصریح قرار گرفتن. سرگذشت اقوام و ملت های گذشته از یک طرف، ضرورت دادن به بهره‌گیری از روش و سبک زندگی و سلوک فردی برخی اشخاص الگو مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، از سوی دیگر ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینها به هر حال ضرورت توجه به تاریخ رو به مسلمانان در دوره‌های مختلف گوشزد می‌کنند. اما علاوه بر این، سرگذشت اقوام و ملت‌های گذشته، زندگانی و سیره برخی از افراد و همینطور رخدادهای مهم تاریخی چه قبل از اسلام و چه به ویژه رخدادهای مهم عصر نبوی در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته. اگرچه به این نکته باید توجه داشت که طبیعتاً آنچه را که در عصر نبوی بدان اشاره شده یا مورد اشاره قرار گرفته، طبیعتاً آنچه را که در اون مقطع اشاره شده در اون مقطع یک نکته تاریخی نبوده، اما امروزه به عنوان یک سند و یک متن مهم و متقن تاریخی برای پژوهشگران تاریخ مورد استفاده است. لذا یکی از مهمترین مصادر ما برای فهم رخدادهای عصر نبوی قرآن کریم هست. آنچه را که در قرآن کریم در ارتباط با رخدادهای عصر نبوی مورد اشاره قرار گرفته خوب کم نیستند. از برخی غزوات پیامبر صلی الله علیه و آله، برخی از اتفاقات و رخدادهای مهم، اصل جریان بعثت و از جمله این موارد بیعت‌هایی است که در عصر نبوی اتفاق افتاد. خب می‌دونیم که بیعت یکی از مهمترین سنت‌های دوران پیش از اسلام بود. یکی از مهمترین سنت‌های قبل از اسلام در جزیره العرب و در حجاز به ویژه بحث بیعت بود که افراد به مناسبت‌های مختلف با یکدیگر بیعت می‌کردند و عمدتاً یکی از مهمترین کارویژه‌های بیعت، یکی از مهمترین کارکردهای بیعت بحث انتخاب رئیس قبیله بود. البته گاهی اوقات در برخی از وقایع و رخدادهای مهم مانند همپیمانی قبایل هم این اتفاق می‌افتاد، یعنی یک جریانی یا اتفاقی در یک جامعه سبب می‌شد که برخی از گروه‌ها و برخی از قبایل با یکدیگر متحد بشن، همپیمان بشوند و این همپیمانی نیازمند به یک بیعت بود، نیازمند به یک اعلام رسمی بود که این اعلام رسمی با بیعت صورت می‌گرفت. در این مربوط به دوران قبل از بعثت و هر کسی هم که بیعتی انجام می‌داد ضروری بود که به آن پایبند باشد و این ضرورت پایبندی به بیعت بعدها در دوران اسلامی در رخدادهای مهمی خودش رو نشون داد که اگر فرصت شد در ادامه عرض خواهم کرد خدمت شما. اما در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در عصر نبوی، خب یعنی در واقع در دوران اسلامی و بعد از ظهور اسلام، یکی از مهمترین سنت هایی که از عصر جاهلی مورد پذیرش اسلام قرار گرفت و البته با اصلاحاتی مورد استفاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گرفت، همین جریان و بحث بیعت بود. این کلمه بیعت که یک از ماده بیع در واقع گرفته شده به معنای اعطای سرپرستی، اعطای حاکمیت یا اعطای اون اختیاری که فرد دارد به فرد دیگر بود یا اختیاری که یک قبیله دارد به یک قبیله دیگر بود. این سنت از عصر جاهلی به دوره پیامبر منتقل شد و در عصر نبوی هم در موارد مختلف مورد استفاده پیامبر قرار گرفت. هنگامی که افرادی اسلام می آوردن، مسلمان می شدن، چه از زنان چه از مردان، با پیامبر بیعت می کردن بر اسلام، بر پایبندی به احکام دین، بر پایبندی به شریعت. این از نخستین وقایع و رخدادهایی بود که در دوران مکی هم ما شاهدش هستیم. اما هنگامی که پیامبر اکرم هجرت کردند به مدینه، از مکه به یثرب که بعدها مدینه النبی و بعد اطلاق مدینه نامیده شد، بعد از این جریان هجرت بیعت‌های متعددی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با افراد و گروه‌های مختلف داشتند که البته از اون حالت اولیه خارج و از اون حالت کارکردی که در عصر جاهلی داشت خارج و کارکرد دیگری برای آن در نظر گرفته شد. این نکته رو لازم می‌دونم که اشاره کنم که بیعت دارای دو تا کارکرد بود، یکی کارکرد انشائی و یکی هم کارکرد تأکیدی. کارکرد تأکیدی به معنای این که آنچه را که اتفاق افتاده میپذیرند، آنچه را که وجود داشته میپذیرند، که عمدتا در عصر جاهلی کارکرد بیعت همین بود. یعنی افراد هنگامی که فردی به ریاست قبیله میرسید میرفتن با او بیعت میکردن. سیستم و اون شرایط انتخاب رئیس قبیله به گونه ای بود که بدون نیاز به بیعت افراد رئیس قبیله انتخاب می شد. یعنی اگر فردی رئیس قبیله ای از دنیا می رفت، افراد به اصطلاح حائز شرایط در میان خانواده او در درجه اول پسرش بود و بعد هم به تدریج به ترتیب افرادی که اولویت داشته باشند. لذا اصلا با بیعت افراد این محقق نمی شد. اما بعد از این که فرد به عنوان رئیس قبیله معرفی می شد، افراد قبیله با او بیعت می کردن. این بیعت در واقع تأکیدی بود بر آنچه که اتفاق افتاده، لذا ازش تعبیر میکنیم با عنوان کارکرد تأکیدی. اما کارکرد دیگری که برای بیعت میتوانیم برشمریم و بهش اشاره کنیم، کارکرد انشایی بود. یعنی اینکه افراد بیعت کننده با این بیعت خودشون فردی را به عنوان حاکم انتخاب میکردن، فردی را به عنوان رئیس انتخاب میکردن، فردی را به عنوان خلیفه انتخاب میکردن. در دوره‌های بعد این اتفاق افتاد. این کارکرد انشایی در دوران اسلامی برای بیعت ایجاد شد. اگرچه بیعت‌های عصر نبوی هم آنچرا که ما در عصر نبوی و نسبت به خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌بینیم، عمدتاً بیعت با کارکرد تأکیدی است. چرا که حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی نبود که از طرف مردم و با این بیعت ایجاد شده باشد، بلکه حکومت پیامبر امری بود که از طرف خداوند تبارک و تعالی به پیامبر واگذار شده بود. ولذا اگر مردم هم، اگر مسلمانان هم با پیامبر بیعت کردند، این بیعت به معنای اعطای حاکمیت نبود، بلکه این بیعت به معنای پذیرش آن چیزی بود که تأکید بر پذیرش آن چیزی بود که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر واگذار کرده و آن هم حق حاکمیت بود. بنابراین بیعت در عصر نبوی هم کارکرد تأکیدی داشت همچنان. شاید در یک مورد آن هم با یک اندکی تسامح بتوانیم بگوییم که این بیعت می شود کارکرد انشایی درش دید، و آن هم هنگامی بود که مسلمانان یثرب آمدند در بیعت عقبه اول در بیعت عقبه دوم با پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کردند. چون آنها به دنبال فردی بودند که خارج از نظام قبیلگی خودشون، خارج از اون سیستم قبیلگی خودشون حاکمیت رو در اختیار داشته باشه، شاید اینجا از دید یثربیان، نه از نگاه کلی و از نگاه اسلامی، بلکه از دید یثربیان، شاید اینجا بتوان کارکرد انشایی بیعت را ملاحظه کرد. اما بیعت‌های دیگری که در عصر نبوی صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، تماماً کارکرد تأکیدی داشتن. یعنی امری است که از طرف خداوند تبارک و تعالی به پیامبر واگذار شده و این افراد برای پذیرش آنچه را که، یا اعلام پذیرش آنچه را که از طرف خداوند به پیامبر واگذار شده، با پیامبر بیعت می‌کردند. حتی در بیعت غدیر هم، آنجا که بیعت برای جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، باز هم بیعت تأکیدی است. یعنی در واقع تأکید بر آنچه که خداوند دستور داده. یعنی بحث جانشینی امیرالمؤمنین را خداوند تبارک و تعالی مطرح کرده و پیامبر هم ابلاغ کرده، مردم هم با بیعت کردن با امیرالمؤمنین در روز غدیر اعلام کردند که پایبند هستند به آنچه را که خداوند تبارک و تعالی دستور داده است. بنابراین آنجا هم بیعت تأکیدی است. البته در دوران بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بیشتر ما می توانیم کارکرد انشایی بیعت را ببینیم، چنان که در بیعت خلفا اتفاق افتاد، در بیعت برخی از خلفا اتفاق افتاد که خارج از موضوع بحث ماست. اما بیعت‌های عصر نبوی خب یکی از مهمترین نکات و یکی از مهمترین موضوعاتی است که در قرآن کریم هم برخی از آنها ذکر شده، برخی از آنها به اشاره یا برخی با اشاره به واقعه و رخدادی که بیعت درش اتفاق افتاده، مانند بیعت عشیره که تصریحی به بیعت نشده، ولی و انظر عشیرتک الاقربین در واقع اشاره به یک واقعه و رخدادی است که پیامبر اکرم اقوام و خیشان خودش رو دعوت کرد و از آنها تقاضا کرد که دعوت او را بپذیرند، و بعد هم هر کسی که دعوت او را بپذیرد جانشین و وصی او خواهد شد، که در مواردی که اعلام کرد، تا سه مورد اعلام کرد، امیرالمؤمنین فقط اعلام آمادگی کرد و لذا در همونجا بحث جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مطرح کرد. این یکی از موارد هست. موارد دیگری که بیعت پیامبر صلی الله علیه و آله از بیعت‌های عصر نبوی در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته، بیعت رضوان هست و یکی هم بیعت النساء یا بیعت زنان بعد از فتح مکه و یکی هم بیعت غدیر هست. اما آنچه را که به صورت ویژه با عنوان و لفظ بیعت مورد توجه قرار گرفته و اشاره شده در بیعت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یعنی به صورت با صراحت از اونها در قرآن کریم یاد شده، یکی بیعت، به دو مورد از اونها بنده اشاره میکنم، یکی بیعت رضوان و دیگری بیعت النساء. بیعت رضوان یا بیعت حدیبیه که یا بیعت شجره که مربوط میشود به جریان حدیبیه و صلح حدیبیه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همراه با مسلمانان حرکت کردند برای رفتن به زیارت خانه خدا و دستور دادند به مسلمانان که هیچ کس حق همراه بردن سلاح ندارد، فقط یک شمشیر در نیام با خود همراه داشته باشند. یعنی افرادی که حاضر بودند در این جریان و در این سفر پیامبر صلی الله علیه و آله تنها یک شمشیر در غلاف با خودشون همراه داشتند و با خودشون همراه بردند و حق همراه بردن چیزی بیشتر از این نداشتند. وقتی که مسلمانان مدینه همراه پیامبر حرکت کردند و در مسیر مکه قرار گرفتند، مشرکان مکه متوجه این جریان شدند و طبیعتاً پذیرش ورود مسلمانان، آن هم در شرایطی که هنوز قدرت برتر در حجاز نبودند، پذیرش ورود آنان به حجاز به مکه برای آنها دشوار بود و به نوعی به معنای شکستن هیمنه مشرکان بود. لذا در صدد جلوگیری از ورود مسلمانان برآمدند. اما طبیعی بود که جلوگیری از ورود زائران خانه خدا برای آنها کار راحتی نبود. به هر حال تمام هم و غم خودشون رو و تلاش خودشون رو به کار گرفتند که مانع ورود مسلمانان بشوند و هنگامی که این اتفاق افتاد، پیامبر اکرم نماینده ای رو به مکه فرستاد و نماینده پیامبر در بازگشت از مکه تأخیر داشت. پیامبر ابتدا به خلیفه اول پیشنهاد دادن که در این حرکت در واقع یاریگر پیامبر باشند و به مکه بروند و با مشرکان مذاکره کنند، اما او با عنوان اینکه حامی در مکه ندارد و با عنوان اینکه جانش به خطر می افتد از رفتن خودداری کرد و پیشنهاد داد که خلیفه سوم برود و عثمان به عنوان نماینده پیامبر به مکه رفت، به جهت اینکه اقوام و خیشان او یعنی بنی امیه در مکه بودند و او می توانست در حمایت از آنان به راحتی وارد مکه بشود و با حمایت آنان در وارد مکه بشود و با مشرکان مذاکراتی داشته باشد. نماینده پیامبر در بازگشت از مکه تأخیر داشت، یعنی در موعدی که قرار بود برگرده با اندکی تأخیر برگشت. وقتی که این اتفاق افتاد شایعه قتل او منتشر شد و پیامبر اکرم بعد از این جریان مسلمانان را به بیعت فراخواندند. طبیعتاً این بیعت بیعتی بود که تا پای جان از پیامبر دفاع کنند، تا پای جان همراه پیامبر باشند و با پیامبر وارد جنگ با مشرکان بشوند. این مسلمانانی که همراه پیامبر حضور داشتند آمدند و با پیامبر بیعت کردند، بیعتی که خداوند تبارک و تعالی رضایت خودش رو از این بیعت اعلام کرد و به همین دلیل این بیعت با عنوان بیعت رضوان ازش یاد شده، با عنوان بیعت رضوان در قرآن کریم به آن اشاره شده. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. این آیه شریفه اشاره به جریان بیعت مسلمانان در حدیبیه و در زیر درختی به نام درخت ثمره بود که به همین دلیل هم اتفاقا به بیعت شجره معروفه. یعنی این بیعت با چند عنوان مطرح شده: بیعت شجره، بیعت رضوان و بیعت حدیبیه. چون در منطقه حدیبیه بود، علاوه بر صلح حدیبیه که بعدها نامش بر این جریان صلح در واقع سایه افکند، عنوان صلح حدیبیه بر کل جریان سایه افکند، علاوه بر اون چون در زیر این درخت بود به بیعت شجره معروف شد. و چون خداوند تبارک و تعالی رضایت خودش رو از این بیعت اعلام کرد، از بیعت کنندگان با پیامبر در این جریان اعلام کرد، از شرکت کنندگان در این جریان رضایت خودش رو اعلام کرد، لذا به بیعت رضوان معروف شد. و مسلمانان وقتی که بیعتشان تمام شد، نماینده پیامبر برگشت و متوجه شدند که عثمان زنده است و کشته نشده، و مذاکرات صلح شروع شد. با شروع مذاکرات، خب اونجا بیعتی که اتفاق افتاد، مهم اون اصل جریان بیعت بود که خداوند رضایت خودش رو ازش اعلام کرد، که در ادامه مورد البته استفاده یا سوء استفاده برخی افراد هم قرار گرفته، که برخی فکر میکنن که این رضایت خداوند تبارک و تعالی ابدی بوده، در حالی که چنین نیست و قطعا رضایت خداوند تبارک و تعالی مربوط به اون جریان هست، چون افرادی بودند که در این بیعت حضور داشتند و بعدها جزء کسانی بودند که کارهایی رو انجام دادن که پیامبر از اونها با عنوان فرقه باقیه یاد کرد. به عنوان مثال قاتل عمار در همین جریان بیعت حضور داره، اما بعدها در نبرد صفین در کنار معاویه علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می جنگد و اتفاقا یکی از کسانی است که به عنوان قاتل عمار معرفی شده، در حالی که پیامبر اکرم فرمود که تقتل که فئتون باقیه، و این نمیتواند با رضایت ابدی در واقع سازگاری داشته باشد. از طرف دیگر هم عثمان و هم قاتل، برخی از قاتلان او یا برخی از کسانی که در قتل او مشارکت داشتند، در این بیعت حضور داشتند. خب به هر حال این یکی از تناقضاتی است که پاسخی براش ارائه نشده یا پاسخ مناسبی برای آن ارائه نشده. علی ای حال، آنچرا که در این بیعت اتفاق افتاد، بعد از این جریان خلیفه سوم که نماینده پیامبر به مکه بود بازگشت و پیمان صلح با مشرکان منعقد شد. یعنی این جریان پیامدش شاید همین که مسلمانان بیعت کردند، واهمه ای در دل مشرکان ایجاد شد که مسلمانان تا پای جان خواهند جنگید، و نماینده مشرکان هم آمد، مذاکرات صلح آنها با پیامبر، و سرانجام هم صلح‌نامه منعقد شد که منجر به جریان صلح شد، و مسلمانان در آن سال بدون رفتن به مکه برگشتند. نکته ای که باز هم در رد آن رضایت ابدی می توانیم اشاره کنیم آن است که برخی از افراد و برخی از شرکت کنندگان در این بیعت، وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیشنهاد صلح را مطرح کردند و اعلام کردند که وقتی که عذرخواهی میکنم پیمان صلح منعقد شد و پیامبر صلح را پذیرفتند و پیشنهاد دادند به مسلمانان که همونجا سر بتراشند و از احرام خارج بشوند و برگردند، برخی از مسلمانان این سخن پیامبر را نپذیرفتند. برخی از مسلمانان از پذیرش این سخن پیامبر خودداری کردند تا زمانی که خود پیامبر سرشون رو نتراشیدن، آنها این کار رو انجام ندادن، و حتی بعدها با صراحت اعلام کردن که در این روز نسبت به پیامبر دچار شک و تردید شدن. خب کسی که مسلمان باشد، مسلمان واقعی باشد، طبیعتاً چنین شک و تردیدی به خودش راه نمیدهد و اون از این نکته می توانیم نتیجه بگیریم که اون رضایتی که خداوند تبارک و تعالی اعلام کرده رضایت ابدی نبوده، رضایت مربوط به همان جریان بیعت بوده است. بنابراین این یکی از مهمترین نکاتی است که باید حتما در این جریان بیعت مورد توجه قرار بگیرد. بیعت دیگری که در عصر نبوی اتفاق افتاد و در قرآن کریم هم مورد اشاره قرار گرفته بیعت النساء هست. در ارتباط با بیعت النساء، خب دو تا واقعه مهم در تاریخ اسلام به نوعی عنوان بیعت النساء بر اونها اطلاق شده. یکی بیعت عقبه اول که مسلمانان یثرب در عقبه اول آمدن خدمت پیامبر و در محل عقبه با پیامبر دیدار کردند در مکه و اسلام رو پذیرفتند و آنچه را که پیامبر به اونها تعلیم داد در واقع پایبندی به احکام دین بود که مفاد آن بعدها در سوره ممتحنه مورد اشاره قرار گرفته. آنجا که بحث بیعت النساء رو مطرح می کند مورد اشاره قرار گرفته که در هنگام ذکر بیعت النساء و بیعت بعد از فتح مکه عرض خواهم کرد. این یکی از وقایع و رخدادهایی است که با عنوان بیعت النساء معروف شده یا عنوان بیعت النساء برایش اطلاق شده. اما آنچه که در تاریخ اسلام بیشتر می توانیم واژه بیعت النساء و عنوان بیعت النساء را برش اطلاق کنیم، بیعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با زنان بعد از فتح مکه است. هنگامی که مکه فتح شد، که فتح مکه را هم می توانیم پیامدهای همان جریان صلح حدیبیه بدانیم که خداوند تبارک و تعالی از اون با عنوان فتح بزرگ یاد کرد، فتح آشکار یاد کرد، که نتیجه آن جریان صلح همین فتح مکه بود، به جهت اینکه مشرکان مکه بر اساس آن پیمان نامه متعهد شده بودند که نسبت به همپیمانان پیامبر تعرض نداشته باشند. یعنی هر دو طرف نسبت به همپیمانان طرف مقابل این تعهد رو داشته باشند، این پایبندی رو داشته باشند که به آنها حمله نکنند و آنها رو مورد تعرض قرار ندهند، که یکی از قبایل همپیمان پیامبر در نزدیکی مکه مورد تعرض مشرکان قرار گرفتند و همین کافی بود که پیمان شکسته شود و بنابراین پیامبر اکرم برای مقابله با این جریان، برای مقابله با کسانی که به هم پیمانان پیامبر تعرض کرده بودند، آماده حرکت به سمت مکه شدند. در اینجا ابو سفیان به عنوان سرکرده مشرکان و رئیس مکه بلافاصله متوجه شد که چه اتفاقی افتاده و به مدینه رفت شاید بتواند پیمان رو تمدید کنه. ابو سفیان به مکه رفت، به مدینه رفت برای تمدید پیمان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اما پیامبر زیر بار تمدید پیمان نرفتند و در واقع قبول نکردند که مجدداً پیمان صلح رو تمدید کنند به جهت اینکه پیمان نقض شده بود. لذا ابو سفیان دست خالی برگشت و منتظر بود که پیامبر با سپاهیانش به مکه برسند، چون چیز طبیعی بود که قبایل همپیمان باید مورد حمایت قرار می گرفتند. لذا پیامبر اکرم حرکت خودشون رو به سمت مکه آغاز کردند و بعد هم بعد از جریاناتی که منتهی به فتح مکه شد، که نهایتاً مکه بدون خونریزی فتح شد و بعد از بیعت مردان پیامبر اکرم زنان را هم به بیعت فرا خواندند. بیعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با زنان در سوره مبارکه ممتحنه مورد اشاره قرار گرفته که می‌فرماید یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعن که علی ان لا یشرکن بالله ولا علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینك فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. این آیه شریفه، آیه 12 سوره ممتحنه، مفاد بیعت النساء رو، مفاد بیعت پیامبر با زنان رو مطرح کرده که ای پیامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند که با تو بیعت کنند، اذا جا اکل مؤمنات یو بایعنک، اگر اومدند که با تو بیعت کنند بر این که به خدا شرک نورزند، دزدی نکنند و موارد متعددی که در این آیه شریفه ذکر شده، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، اولاد خود را نکشند، افترایی به دیگران نسبت ندهند و در هر امر معروفی مخالفت تو را نکنند، فبایعهن، با اونها بیعت کن، و استغفر لهن الله، و از خدا برای اونها طلب مغفرت کن. خب این آیه شریفه مواد بیعت رو مطرح کرد. پیامبر اکرم زنان رو به بیعت دعوت کردند و با اونها بیعت کردند، اما اینکه حالا شکل بیعت به چه شکل بوده، چگونه بوده، اقوال مختلفی مطرح شده. برخی گفتن که پیامبر اکرم با زنان به صورت کلامی بیعت کردن، یعنی همین آیه رو بر اونها خواندن و اونها هم پذیرفتن و این به منزله بیعت آنها بود. و برخی هم گفتن که پیامبر اکرم دستور داد یک ظرف آبی رو آماده کردن، پیامبر دستشون رو داخل این ظرف آب گذاشتن و زنان هم هر کدام دستشون رو در این ظرف آب فرو بردن و این به منزله بیعت بود. برخی هم از به دست گرفتن پارچه‌ای و اینکه پیامبر یک سر پارچه را گرفتن و زنان هم سر دیگر پارچه را می گرفتند و به این شکل بیعت می کردند، از بیعت پیامبر با زنان یاد کردند و برخی این موضوع را به دیگران نسبت دادند که افرادی مانند امیرالمؤمنین علی علیه السلام به نیابت از پیامبر این موارد رو انجام دادن، یا اینکه مثلا یک پارچه را گرفتن و زنان آمدن آن پارچه را، سر دیگر پارچه را گرفتن و با امیرالمؤمنین به نیابت از پیامبر بیعت کردن. در هر حال آنچه که اتفاق افتاد در اینجا این بود که پیامبر اکرم زنان رو هم به بیعت فرا خوندن. این نکته نشان دهنده اهتمام پیامبر صلی الله علیه و آله به جایگاه زنان هم می تواند باشد، که پیامبر اهتمام خاصی به زنان هم داشتند و همچنان که زنان رو در، همچنان که مردان در امور مختلف مشارکت داشتند و فعالیت داشتند، زنان هم در موارد مختلف اونجایی که مخالفتی با طبع اونها و درشت اونها نداشت می توانستن مشارکت داشته باشن، که از جمله اونها به صورت مشخص بیعتهای عصر نبوی است که یکی از مهمترین موارد اونها همین جریان بیعت با زنان بعد از فتح مکه است، که پیامبر زنانی که در مکه بودن را به بیعت فرا خوندن. طبیعتا اینها کسانی بودند که تازه مسلمان شده بودند، اینها کسانی بودند که تازه اسلام آورده بودند، و زنان مسلمانی که همراه پیامبر بودند خب قبلا این موارد رو پذیرفته بودند و به این موارد پایبند بودند، لذا اینها برای کسانی بود که تازه اسلام رو پذیرفته بودند. اما در ارتباط با بیعت عقبه و اینکه کدام یک از اینها بیعت النساء هستند و دیگری به هر حال به عنوان تابع این مطرح میشه، آنچه را که میتوانیم بگوییم این است که با توجه به این که در این بیعت فقط زنان حضور داشتند، یعنی در این بیعت مخاطب پیامبر فقط زنان بودند، زنان رو به بیعت فرا خوندند، بعد از اینکه مردان بیعت کردند زنان رو هم به بیعت فرا خوندند، و با توجه به این که مفاد مربوط به بیعت با زنان در این آیه شریفه مورد تصریح قرار گرفته، یعنی بیعت با زنان در این آیه و در این جریان مطرح شده. لذا می توانیم بگوییم که بیعت النساء همین بیعت است، یعنی بیعت النساء همین بیعت با زنان، بیعت پیامبر با زنان بعد از فتح مکه است. و اینکه به بیعت عقبه اول هم عنوان بیعت النساء اطلاق شده به دلیل همسانی مفاد این بیعت با بیعت النساء هست. چون مفاد اون بیعت، یعنی موادی که در اون بیعت مطرح شد، نکاتی که در اون بیعت مطرح شد همانند نکاتی بود که در این بیعت، یعنی بیعت بعد از فتح مکه مطرح شد، لذا می توانیم بگوییم به دلیل این همسانی آن هم به بیعت النساء معروف شده. لذا برخی از مورخان در ارتباط با بیعت عقبه اول می نویسند که از قول بیعت کنندگان در اون بیعت و کسانی که در اون بیعت حاضر بودند از یثربیان، می نویسند که بایعناه علی بیعت النساء. بایعناه علی بیعت النساء یعنی این که بیعت النساء یک چیز دیگری، یک واقعه دیگری، یک رخداد دیگری بوده و بعد چون مواد این بیعت و مفاد این بیعت با اون بیعت عقب همسان بوده، لذا گفتن که بایعناه علی بیعت النساء. این همسانی سبب شده که در واقع بگن که اون بیعت عقبی اول رو هم به نوعی به عنوان بیعت النساء ازش یاد کنن. لذا فکر میکنم بیعت النساء همین بیعت بعد از فتح مکه و اون بیعت عقبی اول بعدها به صورت در واقع تطبیقی، چون موادش تطبیق کرده بر عنوان بیعت زنان، بر عنوان بیعت النساء، رضا گفتن اون رو هم گفتن بیعت النساء. و رضا برخی مورخان تصریح دارن که بایعناه علی بیعت النساء. این دو مورد از مهمترین بیعت‌های پیامبر اکرم در قرآن کریم هست که مورد تصریح قرار گرفته و به اونها اشاره شده. البته موارد دیگری هم هست که حالا یا به تصریح یا به اشاره در قرآن کریم ذکر شده. و همچنین نکته دیگری که می توانیم بدان اشاره کنیم به عنوان آخرین نکته عرض می کنم، این که گاهی اوقات قرآن کریم از شکستن بیعت هم در واقع یاد کرده و از اون نهی کرده است، از جمله در همان جریان بیعت رضوان که در یکی از آیات سوره فتح، خب یکی از مهمترین و اصلی ترین آیه همون آیه 18 سوره فتح هست که میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم فاصابهم فتحا قریبا. که عرض کنم این فتح قریب اشاره به همون جریان فتح مکه دارد. اما در یکی دیگر از آیات سوره همین سوره مبارکه فتح، در آیه 10 سوره فتح میفرماید ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد الله علیه فسیؤتیه اجرا عظیما. اینجا اشاره من فقط به این بحث نکث بیعت هست، یعنی شکستن بیعت هست، که اگر کسی بیعتش رو بشکند در واقع به زیان خودش بیعت شکسته، به ضرر خودش بیعت شکسته است. و هر کسی که به پیمان و بیعت خودش وفادار بماند خداوند به او پاداش بزرگی عطا می کند. این شکستن بیعت هم در این آیه هم در برخی از جاهای دیگر از قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته، که این هم یکی از مهمترین نکاتی است که در قرآن کریم بدان اشاره شده. علی هر حال آنچه که در ارتباط با بیعت‌های عصر نبوی می توانیم اشاره کنیم این که برخی از بیعت‌های پیامبر با با صراحت و برخی با اشاره در قرآن کریم مورد توجه بوده و ذکر شده و آمده است که از بیعتهایی که بر آنها تصریح شده و میتونیم بگیم که مواد بیعت هم یا اهمیت توجه و تأکید بر بیعت هم درش دیده میشود، بیعت النساء و بیعت رضوان هستند. امیدواریم که مطالبی که گفته شد مورد استفاده قرار گرفته باشه و سروران عزیز و ارجمند رو هم انشاءالله دعوت میکنم که ادامه مباحث رو در سلسله جلسات پژوهشکده تاریخ و سیره هم در ماه مبارک و هم در جلساتی که انشاءالله بعد از ماه مبارک ادامه خواهد یافت پیگیری کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.